أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. دیروز بیان کردیم که مقاصد کتاب رسائل سه مقصده، یکی در مورد قطع، یکی در مورد زن، یکی در مورد شک. حالا باید ببینیم هر کدام از اینها چه کار باید بکنه، توضیح اجمالی بدیم، بعد در مقاصدی که وارد میشیم. ببینید اگه صندلی هست اینجا بیارید، اگر نه که حالا برای بعدم باید فکر کنم. بعد زن و شک بعدن بیشتر توضیح خواهیم داد. امروز جهت مقدمه کتاب به طور اجمالی باید عرض کنیم. در قطع، قاطع به قطع خودش عمل میکنه، به قطع خود عمل میکنه. در زن ما با زان طرف هستیم، یعنی کسی که زن پیدا میکند، او هم به طور فلجمله به زن خود عمل میکنه. اینکه میگیم فلجمله به خاطر اینکه میدونید دیگه، بعض از زنون حجت هستند، بعض از زنون حجت نیستند دیگه، من کاری نمیتونم بکنم. در شک راه حل رجوع به اصول عملیات، اصولی که عقلا قرار دادند برای اینکه در هنگام شک به اون مراجعه بشه. اینجا جناب شیخ در مقدمه کتابشون میخوان یه چیزی در مورد اصول عملیه بگن، مجرای اصول عملیه رو بیان کنن. البته مورد اشکال ممکنه باشه که جناب شیخ اول کتاب هنوز ما مقصد قطع رو نخوندیم، مقصد زن رو نخوندیم، شما مجرای اصول عملیه که مربوط به مقصد ثالث هست که مقصد شاک هست رو همین اول کتاب بیان میکنید. این حالا ممکنه کسی اشکال بکنه به جایابی مطلب، بگه بهتر این بود که شما مجرای اصول عملیه رو در مقصد ثالث بحث میکردید، وقتی که شروع میکردید بحث مقصد ثالث رو همونجا وارد بحث میشدید. ولی بالاخره جناب شیخ در این بحث امروز در مقدمه کتاب رسائل این بحث رو مطرح میکنن. دو تا مجرا، دو تا تقسیم بندی برای اصول عملیه ذکر میکنن. مقدمتا بدونیم دیگه، اصول عملیه یا استصحاب یا احتیاط یا براءت یا تخییره، که اینها رو کسی که شک میکنه در مسئله، عقلای عالم قرار دادن در اصول برای فقه قرار دادن که او بیاد و راه حل عملی خودش رو در مقام عمل پیدا بکنه. اصطلاحا ما به این اصول میگیم حیرت زدا، برخلاف امارات. امارات واقع نما هستن. نکته رو توی پرانتز داشته باشیم دیگه. اماره چیه؟ اماره مثل خبر واحده، خبر واحد و اصول عملیه. میخوام دوتا رو با هم مقایسه بکنیم. علل اصول، اصول ما حیرت زدا هستن، امارات ما واقع نما هستن. من اینو در ضمن یک مثالی توضیح بدم تا بعد وارد این بحث بشیم. فکر میکنم روی این کولرها البته یخه، نمیشه نشست. اگه موکتی چیزی هم اینجا باشه میشه فهم بشه. من یه تفاوتی بگم. ببینید یه وقتی هست شما دنبال آقای اکبر آقایی داری میگردی، وارد مدرسه دارالشفا میشه، به من میگه که آقا اکبر آقا کجاست؟ من باید دارم اکبر آقا رو ببینم، اگر اکبر آقا رو نبینم این ماه به من شهریه نمیدن، چیکار کنم؟ یه وقت من به شما میگم که اکبر آقا رو میخوای بگردی دنبالش، همینجا دارالشفا درست اومدی، برو مدرسه 5 اونجا نشسته، برو ببینش. شما هم قشنگ میای در مدرسه باز میکنی وارد میشه، حالا یا واقعا هست یا واقعا نیست، کاری نداریم. ولی جمله‌ای که من به شما گفتم چه خصوصیتی داره؟ خصوصیت واقع نمایی داره. یعنی شما وقتی من به شما میگم مدرسه 5، یعنی من دارم واقعیت را به شما نمایش میدم. حالا ممکنه راست بگم ممکنه دروغ بگم، ولی بالاخره لسان من این لسانه. طرف دومشو بگم روشن‌تر میشه قصه. یه وقت هست شما میگه من بیچاره شدم، میگه چه خبره؟ میگم بعد اکبر آقا رو پیداش کنم. تو میدونی کجاست؟ من میگم خب مشکل چی؟ میگه من اگر اکبر آقا رو پیدا نکنم شهریه این ماه به من تعلق نمیگیره. من میگم آقا اشکالی نداره، تو بشین اینجا یه چایی بخور، این حیرتی که الان نمیدونی کجا نگاه کنی چیکار کنی رفت بشه، بشین اینجا یه چایی بخور، شهریتم من خودم برات درست میکنم، تو خیالت راحت میشه، حیرتت بعد اکبر آقا رو دیگه پیدا نمی کنی، دنبالش هم دیگه نمیری، اما خیالت راحت میشه، میشینی قشن چاییتو میخوری، مثل وقتی که میرفتی اکبر آقا رو پیدا میکردی، وقتی پیداش میکردی میشستی چاییتو میخوردی دیگه. الان هم همینطوره. من به شما میگم آقا بشین، حالا بشین شهری، مشکل شهریت من حلش میکنم، من خودم صحبت میکنم درستش میکنم. دو تا بیان من چه تفاوتی کرد با هم دیگه؟ بیان اول من واقع نما بود، گفته اکبر آقا کجاست؟ گفتم مدرسه 5. بیان دوم من حیرت زدا بود، گفته اکبر آقا کجاست؟ نمیدونم، متحیر بودی، گفتم بشین من مشکل تو حل میکنم، اکبر آقا رو بلش کن. فرق، البته اینا تفاوتای تو بعضی از اصول با هم دارن، ولی به طور اجمالی فرق اساسی میان اصول عملیه و امارات اینه، اصول عملیه حیرت زدایی میکنن، شما یک لیوان آب داری میبینی متحیری، میگی چیه؟ نجسه؟ طاهره؟ چیکار کنم؟ چه خاکی به سرم کنم؟ دنبال آدم بگردم؟ دنبال دانشمند بگردم بیاد آبو بگیره ببینه چجوریه؟ استصحاب میاد میگه آقا اینقدر نمیخواد نگران باشی، قبلا چی بود؟ میگه قبلا که طاهر بود. میگه خب الانم بگو طاهره، فردای قیامت هم اگر دیدی مسئله شد مشکلی شد من حلش میکنم، مثل اون قصه ای که من گفتم تو بشین چایی تو بخور شهریت رو من درستش میکنم. مسئله اینجوریه، اصول عملیه ذاتشون، البته اختلاف هست تو اصولا، بعضی ها میگن بعض مثلا در مورد استصحاب یه قولی هست که استصحاب در بعض از شقوقش واقع نمایی میکنه، اما حالا ما علل اصول در مقدمه کتاب نکته ای که بگیم این هست، ذات اصول عملیه واقع نمایی میکنه. احسن. نه شما اکبر آقا رو پیدا کردی یا نه؟ نه نه شما تحیر دنبال اکبر آقا میگشتی، واقع اکبر آقاست، تو دنبال اکبر آقا میگشتی، اون میشه غایتش، اون میشه غایتش، اون کاری نه، اون بله دنبال عقاب آدم، دنبال قرب الله، اینا مسائل دیگه است، ولی اصلا اماره قرب خدا رو نشون نمیده. اماره کاری که میکنه در حقیقت چیکار میکنه؟ داره واقع اون اکبر آقا رو نشون میده. اماره میاد بگه این خمر است، کاری نداره حالا اون دنیا خمر میخواد عقاب داشته باشه نداشته باشه، اینا یه بحث دیگه است. حالا به صورت فی الجمله حالا ببینیم، پس تفاوت عمده میان امارات و اصول گذاشتیم، گفتیم امارات کارشون واقع نماییه، اصول کارشون چیه؟ حیرت زدایی. حالا بعد از حیرت زدایی حیرت زدایش خیالت راحت میشه میشین سر جا. نه رفع تحیر، احسن، سوال خوبیه. نه بذارید سوالشون رو تقریر کنم، بعد اصلا سوالشون در حقیقت منحله، سوال نیست. ایشون میگه ما دنبال اکبر آقا میگشتیم، وارد شدیم، تو گفتی چای بخور، من حالتم نسبت به اکبر آقا پیدا کردن اکبر آقا چه تغییر میکنه؟ زن پیدا میکنه؟ شک پیدا میکنه؟ قصد پیدا میکنه؟ اصلا منحل میشه، من دیگه کاری به اکبر آقا ندارم. اصول عملی چون برای شاکه، شاک رفته بررسی کرده همه اطراف رو دیده به مرحله شک رسیده، اصول عملیه میگه ولش کن، تو الان نگرانیت جهنم دیگه، من حلش میکنم، تو ولش میکنی. لذا اصلا منحل میشه قصه اکبر آقا. شما وارد شدی میگه اکبر آقا کجاست، من گفتم آقا بشین، من شهریت رو میدم دیگه، شما نسبت به قضیه اصلیت در واقع دیگه هیچی، نسبتت همون شکی که هست، ولی در مقام عمل رفع تحیر شده برای شما. خب اینجا بحث مهمی هست که در میان اصولیون اخباریون اینا همیشه مطرحه. بالاخره ما که شک پیدا میکنیم کی باید بریم سراغ احتیاط، کی باید بریم سراغ براءت، کی باید بریم سراغ تخییر، کی باید بریم سراغ استصحاب. جناب شیخ حالا فردا ایشالله تختمونم بزرگ میشه، چون من عادتم اینه که تخت دو سه برابر این باید باشه، دو تا تقسیم بندی ایشون ارائه میکنه. اول تقسیم بندی اول یه ایراداتی بهش هست مطرح خواهیم کرد، بعد از اون تقسیم بندی ایشون عدول میکنه میره وارد تقسیم بندی دوم میشه. لذا این دوتا رو ما باید با هم دیگه بحث بکنیم. بیان اول جناب شیخ رو با هم ببینیم. میفرماید هنگام شک یا حالت سابقه قابل ملاحظه میباشد یا حالت سابقه قابل ملاحظه نمیباشد. در اونجایی که حالت سابقه قابل ملاحظه باشد ما عدد یک میذاریم، میگیم مجرا، مجرای استصحاب. مجرا هم یعنی محل جریان، یعنی اینجا محل جریان استصحاب است، استصحاب بکنیم. اونجایی که حالت سابقه قابل ملاحظه نمی باشد یا احتیاط ممکن نیست که اینو ما شماره دو بهش میدیم، احتیاط نمیتونید بکنید. اینجا میگه مثل کجا؟ مثل جایی که بنده دو تا طرف داره، وجوب حرمت. الان دفن یک فردی است، نمیدونم واجب است یا حرام است، اینجا احتیاط نمیشه. بگم آقا من وجوبش رو میگیرم، خب اون طرفش هم مفسده ملزمه داره، اصلا قابل احتیاط نیست بعضی از شقوق. اونجا مجرا، مجرای تخییره، چون اصلا راه دیگری وجود نداره. منی که نشسته بودم گفتم اکبر آقا بشین اینجا، من میگم هر جا دلت، هر کار دلت خواست بکن، میخوای دفنش بکن، میخوای دفنش نکن، چون راهی وجود نداره. یک وقت احتیاط ممکن است، اونجایی که احتیاط ممکنه یا شک در اصل تکلیفه میشه سه مجرای براءت، یه وقت شک در مکلفون بهه، این میشود مجرای احتیاط. پس احتیاط ممکنه، شک در مکلفون بهه، میشه مجرای احتیاط. شماره چهارم براش گذاشتیم، چهار تا اصول عملیه داشتیم. اینجا دیگه اینو تو پرانتز نمیگم که اصول معلوم نیست چند تاست، کی گفته چهار تاست، بعضی میگن حصر عقلی داره، بعضی میگن حصر عقلی نداره. فرق اصول عملیه با قواعد فقهیه چیه، فرق مثلا استصحاب با اصالت و طهارت چیه، اینا دیگه مباحثی هست که باید انشاءالله به مرور زمان تو درسای خارجتون بهش خواهید رسید انشاءالله و خواهید فهمید. خب این یک تقسیم بندی که مجرای اصول عملی است، شما باید قشنگ مورد تحقیق قرار بدید، چه برید فکر کنید. اشکالی که وارده این است که این تقسیم تقسیم کاملی نیست. شما موردی رو گفتیم مجرای تخییر که گاهی اوقات مجرای براءته. خوب دقت کنید، موردی را گفتیم مجرای تخییر است که خیر گاهی در بعض از شقوق مجرای براءته. من یه مثال برای شما بزنم، نقص این تقسیم بندی جناب شیخ روشن میشه. جناب شیخ شما فرمودی اگر حالت سابقه قابل ملاحظه باشه استصاب قبوله، هر چیزی که حالت سابقه داشته باشه و حالت سابقش قابل ملاحظه باشه. اینم نکته ای داره، قابل ملاحظه، نگفتیم حالت سابقه دارد، گفتیم حالت سابقه قابل ملاحظه باشه. گاهی اوقات حالت سابقه اصلا نداره، مثل موضوعات ابداعی. یه مسئله همین الان، مسائل مستحدثه، همین الان اتفاق افتاد، اصلا حالت سابقه نداره. یه وقت حالت سابقه داره که اون حالت سابقه قابل ملاحظه نیست، یعنی در شریعت میگه اون حالت سابقه رو بهش توجه نکن. اینا هر کدومش مطالبی هست که اگر بخوایم بگیم یک عالم بحث میشه. اینو ما فی الجمله قبول. شما گفتید یه جای احتیاط ممکن نباشه، مجرا مجرای تخییره. حالا من برای شما یه مثال میزنم. جایی رو تصور بفرمایید که ما امرمون دائر باشد بین حرمت، وجوب، استحباب. اینجا احتیاط ممکن نیست. مثلا فرض بفرمایید زدن به این دیوار رو من نمیدونم الان واجبه، حرامه، مستحبه. شما چجوری میتونی احتیاط کنی؟ هیچ جور. احتیاط یعنی یه کاری کنم که قطعاً واقع رو به دست بیارم. اگر بزنم، اگر حرام بوده باشه من اشتباه کردم، اگر نزنم، اگر واجب بوده باشه من. پس احتیاط ممکن نیست. احتیاط جایی ممکنه دو تا ظرف، یکیش نجسه، من احتیاط بکنم جفتشو نمیخورم، قطعاً واقع را درک میکنم. یا دو تا کار، یکیش واجبه حتما، جفتشو انجام میدم حتما واقع را کسب میکنم. اون یه جایی که یه طرفش واجبه یه طرفش حرامه، اینجا احتیاط ممکن نیست. خب پس مورد موردی است که احتیاط ممکن نیست. جناب شیخ چی گفت؟ گفت اگر جایی احتیاط ممکن نبود، مجرا مجرای تخییر است. خیر، در جایی که امر ما دائر مدار باشه بین حرمت، وجوب، استحباب، اینجا جای براءت. ما نسبت به طرفین وجوبی براءت جاری میکنیم، قائل به استحباب میشیم، هر دو رو نفی میکنیم. پس موردی هست که احتیاط ممکن نیست ولی اصولیون اونجا براءتی هستند. پس معلوم میشه مجرای احتیاط اینطور که شما میگید نیست. همینطوره اگر جای حرمت، وجوب، کراهت یا اباحه، در تمام این موارد که علاوه بر این دوتا حرمت و وجوب یک عنصر دیگه هم اضافه بشه، اینجا اصولیون براءت جاری میکنن. بله، خود شیخ هم براءت جاری میکنه. لذاست که این تقسیم بندی و این مجرا درست نیست، اشکال برش وارده. بنابراین جناب شیخ بدون اینکه اشاره به اشکالی که در این تقسیم بندی هست بکنه، میگه به عبارت اخرى، میگه بیا تقسیم بندی رو عوض کنیم، تقسیم بندی رو ذکر بکنیم که این اشکال درش نباشه. اون چه تقسیم بندیه؟ میریم سراغ تقسیم بندی دوم. جناب شیخ میفرمایند که بیاید اینطوری تقسیم بکنیم: هنگام شک یا حالت سابقه قابل ملاحظه می باشد. این همون قبول داریم، مجرای استصحاب عدد یکم بهش میدیم. یا حالت سابقه قابل ملاحظه نمی باشد. اینجا دیگه ما احتیاط ممکن است و ممکن نیست و بیان نمی کنیم. اینجا میگیم بیاید ببینید آیا شک در اصل تکلیفه یا شک در مکلفون بهه. اگر شک در اصل تکلیف باشه مجرای براءته، اما اگر شک در مکلفون به باشه، حالا یا احتیاط ممکن است یا که خب مجرای احتیاط میشه، یا احتیاط ممکن نیست، اینجا میشه مجرای تخریب. اون اشکال اینجا وارد نیست. توضیح بدیم تقسیم بندی دوم رو، و اولا مشخص بکنیم این بحثی که اینجا داشتیم، اشکالی که به این تقسیم بندی اول داشتیم در تقسیم بندی دوم وارد نمیشه. اشکالمون چی بود؟ میگفتیم جناب شیخ در تقسیم بندی اول شما گفتید هر جا احتیاط ممکن نیست، اگر حالت سابقه نداریم قابل ملاحظه نیست، هر جا احتیاط ممکن نیست تأخیر. خیر، ما جایی داریم که احتیاط ممکن نیست اما قائل به تأخیرم نیستیم، براعتی میشیم، هم حرمت رو نفی میکنیم هم وجوب رو نفی میکنیم. پس یه جایی داریم، پس این تقسیم بندی غلط. حالا ببینیم اینجا چی؟ اینجا من اگر شک کردم در حرمت، وجوب و استحباب، شک من در چیه؟ در اصل تکلیفه، در اصل تکلیفه. اصل حرمت رو نمیدونم، اصل وجوب رو نمیدونم، پس شک من در اصل تکلیفه. شک در اصل تعیینهاش، نتیجه چیه؟ براءته. این درست شد. بله؟ توی قبلی شک در اصل تکلیف اومده بود یه مرتبه پایین تر، اصالت با احتیاط ممکن است و ممکن نیست شده بود. اینجا آمدیم جای این دوتا رو عوض کردیم، این رو بردیم بالا، اون دوتا رو بردیم پایین. یه تغییر تحول این چون این نیست صورته. حالا اینا ببینید یه اشکال مهمی که در حقیقت اشکال نیست ولی به یه بلسانی اشکال هست، نحوه عبارت پردازی جناب شیخه. شما کتاب رسائل، کتاب مکاسب، به معنای امروزی کلمه کتاب درسی نیست. درس درس، آخرش سوال بذار، مفاهیم اصلیشو اولش بگو، بعد مطلبو دیگه آخر سر نتیجتو بگو، هر مطلبو بگو زیرش دلیلشو بگو، اینا نیست. کتاب رسائل و کتاب مکاسب یه درس خارج جناب شیخ بوده که خودشون نوشتن و بعد ما داریم همون رو میخونیم با هم، از روش میخونیم توضیح میدیم. لذا این اشکالات به کتابای درسی رایج امروزی وارده که اگر این غلطه بر چی ذکرش کردی از اول همینو میگفتی. حالا جالب اینه جناب شیخ اصلا ذکر نکرده که این غلطه، اولی رو ذکر کرده بعد گفته به عبارت اخرى، اگه اشتباه نکنم همین به اصطلاح به عبارت اخرى، این به عبارت اخرى نیست، این دو تا عبارت، به عبارت اخرى مال جایی است که هر دو یک عبارت باشه، ما با یه بیان دیگری همون معنا رو برسونیم. اینجا شما اصلا تغییر داره، ثمره داره. تا خب اینا رو نگفتن جناب شیخ، کم کم باید آشنا بشید با اون که گفتم دیروز نکته‌ای که اشاره کردم، حالا دوستانی که نبودن گفتم تا 5 ماه 6 ماه نه شرح فارسی نه شرح عربی نه حاشیه نه تعلیقه هیچی نگاه نکنید، فقط و فقط ممحض بشید در متن جناب شیخ، متن رو نگاه کنید ببینید تو این متن چی چیه، چی میخواد بگه، چی میرسونه. چرا؟ چون آشنا بشید با متن. وقتی با متن آشنا شدید اون موقع بعد دستتون بازه، هر چی دلتون خواست نگاه کنید، مشکلی نیست. فارسی میخواد نگاه کنید، عربی میخواد نگاه کنید، من اشکالی نمیبینم. ولی مسئله اینه همون اول کار سعی کنید تا 6 ماه فقط متن ممحضه در این مطالبی که اینجا میخونید مینویسید شب با متن تطبیق کنید، ببینید اینو اینه. آها، من چجوری تونستم این مطالب رو از دل متن در بیارم؟ خب همینه که کار کنید، بعد 6 ماه 7 ماه 8 ماه 1 سال دیگه مکاسب رسائل تو دستتون میشه، خودتون میتونید بخونید. نه حالا شاید و مایت نیست دیگه. اینم از این بحث که این تقسیم بندیه. ببینیم عبارت رو، خب دیروز یه خط رو خونده بودیم، امروز اونو تکرارش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلم، گفتیم در بعض از نسخ داره فعلم. چرا؟
اینجا
دیگه احسن این معروفه دیگه، که ببینید مرسوم علما این بوده که میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، یه خطبه مفصلی مینوشتن، بعد میگفتن اما بعد، اما که میاد همیشه باید بر سر ما بعد اما، حالا اسمشو بذاریم جزا، فا بیاد. بعد وقتی که دیگه بخواستن خلاصه نویسی بکنن، اون دعاها و حمد و ثنا رو برمی‌داشتن، اما رو هم چون دیگه چیزی نبود که اما بعدش باشه، اونم برمی‌داشتن یه فا رو می‌ذاشتن باشه، که این فا اشاره باشد به اینکه ما همه این حرفا رو گفتیم و داریم و در تقدیر ما هست. لذا وقتی شما به فا میرسی میگی فعلم، در ذهنت حمد و ثنا و اون خطبه های کذا و کذا هم باشه. این هم اشاره حالا به همینه، ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له شک فی او القطع او الزن. مکلف وقتی که با یک حکم شرعی مواجه میشه، گفتیم همینا رو دیروز مفصل توضیح دادیم دیگه، اینجا مکلف ظاهرا مراد مجتهد باشه، به خاطر اینکه اون البته اینجا اختلاف کردن، بعضی گفتن نه خیر مراد همین مکلفه چون برای او هم ایجاد میشه، ولی بالاخره فرد روشن مکلف مجتهده که با حکم شرعی اولا و بالاصاله روبرو میشه، ولی مقلد با موضوع حکم شرعی یا با نتیجه حکم شرعی روبرو میشه. مجتهد است، اونم مجتهدی که هنوز ملتفت نیست، تمام شرایط رو داره، هنوز التفات را نداره، چون اگر مکلف به معنای واقعی خودش باشه، مکلف گفتیم همه شروط رو باید داشته باشه، عقل، قدرت، بلوغ، التفات. پس دیگه اگر این باشه قید بعدی از التفات لغو میشه، پس معلوم میشه مراد مکلف است که همه شروط رو داره، فقط التفات نداره. حالا نشسته ملتفت به یک حکم شرعی میشه، وقتی ملتفت به یک حکم شرعی شد، یا برای او شک حاصل میشه، یا قطع حاصل میشه، یا زن حاصل میشه، که توضیحش مفصل دیروز گذشت. بله، التفات این التفات اجمالی، دیروز اینم گفتیم دیگه، جزء مقدماتمون بود، این التفات اجمالیه، یعنی التفات قبل الاجتهاد، من اصطلاح گذاشتم براش، یک التفات درست کردیم التفات بعد الاجتهاد، یک التفات درست کردیم التفات قبل الاجتهاد. التفات بعد الاجتهاد نتیجه حاصل شده، تمام شده، به علم تفصیلی رسیده یا رفع تحیر شده. اما التفات قبل، یعنی همینطوری آدم همینطوری نشسته، ما میگیم دیگه، اینا گفتم من اول کتابا که میشه شراح و محشین و اینا رو تک تک کلمات چیز قیدای معلومشو بیان میکنن، خیلی واضحه دیگه، وقتی میگه مکلف وقتی که ملتفت به یک حکم شرعی میشه، یعنی یه حکم شرعی نگاه میکنه. حالا حاشیه زدن این التفات اجمالیه، التفات تفصیلی نیست، چون اگر التفات تفصیلی باشه دیگه به نتیجه رسیده دیگه، تازه براش قطع و زنه، ما میگم روشنه، هر عاقلی اگر جمله میگه همین مرادشه دیگه. یا وقتی میگه مکلف اذا التفت، معلومه همه شرایط تکلیف هست ولی التفات نیست، اینا چون اول خط اول مقاصد رسائل هست معشیزی. حالا شما دو خط بری جلو، یه صفحه بری جلو، وقتی به جای سخت درس پس بردامون برسیم، اون موقع حاشیه ها کم میشه و همینطور خودتون هستید و خودتون. اعلم ان المکلف که گفتیم فان حصل له شک، باز اینجا جناب شیخ تو تقدیر میگیره، فان حصل له القطع به قطعش عمل میکنه، فان حصل له الظن فی الجمله به ظنش عمل میکنه، فان حصل له الشک فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیه الثابته للشک فی مقام العمل. مرجع در این مورد شک عبارت است از قواعد شرعیهی که ثابت هستند برای شاک در مقام عمل، که بهشون اصول عملیه گفته میشه، و اصول عملیه منحصر در چهار تا اصول عملیه معروف ما داریم. یه نکته تو پرانتزم خدمت دوستان عرض کنم، ایشون که میگه قواعد شرعیه است، شما بعدا میخونید اصول عملیه بعضیش عقلیه، بعضیش عقلیه، شعر نگفته، مثلا براءت داریم، براءت عقلی داریم، احتیاط اصلا حکم عقله، اما از این باب به اینها هم شرعی گفته میشه، چون شارع اونها رو تایید کرده، امضا کرده، لذا بهشون شرعی هم بگیم اشکالی نداره. خب اینا منحصر هستن در چهار تا، به خاطر اینکه این تقسیم بندی اول شک یک، اما ان یو اما ان یلحظ فیه الحالت السابقه ام لا، یا حالت سابقه دارد یک یا ندارد. پس ببینید این یک، بعد از اینکه ان یلحظ فیه الحالت السابقه بنویسید یک که مجرای استثناب ام لا، لا یعنی حالت سابقه قابل ملاحظه نمی باشد اینجا، و علستانی یعنی اینجایی که حالت سابقه قابل ملاحظه نمی باشد، فا اما ان یمکن الاحتیاط، یا احتیاط ممکنه، ام لا، بالای لا بنویسید دو، اونجایی که احتیاط ممکن نیست اینجا هم تو جزوتون نوشید که مجرای تخیر، و علل اول یعنی اونجایی که احتیاط ممکن است، فاما ان یکون الشک فی تکلیف او فی المکلف به، یا شک در اصل تکلیف سه، فی تکلیف سه او فی المکلف به نویس چار، فال اول مجرا الاستصحاب و ثانی مجرا تخییر و ثالث مجرا اصالت البراءه و رابع مجرا قاعدت الاحتیاط. و به عبارت اخرى این تقسیم بندی جناب شیخ اشکال داره، میگه بلدم، میگیم خب از چیکار باید بکنیم، میگه این تقسیم بندی دومه. و به عبارت اخرى الشک اما ان یلاح ان یلاحظ فیه الحالت السابقه، اون صفحه پیش هم خوندم یلحظ، اینجا یلاحظ دیگه، اما ان یلاحظ فیه الحالت السابقه اولا، باز اینجا ببینید یا حالت سابقه قابل ملاحظه میباشد، یلاحظ فیه الحالت السابقه یک اولا، لا یعنی حالت سابقه قابل ملاحظه نمی باشد. خب فل اولو مجرا الاستصحاب، اولی که مجرای استصحابه، وستانی اونجایی که حالت سابقه نداره، اما ان یکون الشک فیه فی تکلیف، شک در اصل تکلیفه، اولا فل اولو یعنی اونجایی که مجرا از شک در اصل تکلیفه مجرای براعته، فل اولو مجرا اصالت براعه، وستانی دومی اونجایی که شک در مکلفون به هست، وستانی اما ان یمکن الاحتیاط فیه، یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن او لا، یا ممکن نیست، فال اولو مجرا قاعدت الاحتیاط و ثانی مجرا قاعدت تخییر. کاملا با دو تا شکلی که اینجا کشیدیم دیگه اصلا جای شبهه‌ای باقی نمیمونه در مطلب. و ما ذکرنا هو المختار فی مجار الاصول الاربعه، این که ما گفتیم اختیار ماست، ما قبولش داریم، اشاره به چیه؟ برای مثال حالا خواهیم خوند، در اونجایی که شک در اصل تکلیف باشه ما به طور مطلق گفتیم چی؟ براءت. اخباری ها همین درس با هم خواهیم خوند، اخباری ها در همین جا شک در اصل تکلیف شبهه تحریمیه میگن که احتیاط. لذا جناب شیخ میگه یه وقت با مبانی دیگران نید عبارت ما رو نقد کنید ها، اینی که ما گفتیم، این تقسیم بندی که ما ذکر کردیم تقسیم مختار ماست، مقبول ماست، ولی حالا اخباری ها چی میگن ما کاری نداریم، یا در شک در مکلفون به اونجایی که احتیاط ممکن است، سال آینده تو اون بحث بعدی که شما خواهید خون مال پایه 8 رسائل میخونید، اونجا از محقق خانساری و محقق قمی که اونها در اینجا هم قائل به براءت شدن، لذا شیخ میگه وقت با مبانی اونها ما رو نقد نکنید، اینی که ما گفتیم، این تقسیم بندی که ما گفتیم، ما ذکرنا هو المختار فی مجار الاصول الاربعه، این اختیار ماست، و قد وقع الخلاف فیها، اختلاف توش هست، ولی ما عقیدمون این است که این طوریه، اما و تمام الکلام فی کل واحدین موکول الی محله، تمام کلام اگر بخوایم واقعا شوقش رو، که من اینجا همینجا اشکال کردم که اصلا این بحث ورود رسائل، هنوز شما مقصد قطع رو نگفتی، مقصد زن رو نگفتی، اومدید مجاری اصولی که در مورد شک هست رو بیان کرد، اصلا جای این بحث اینجا نیست، لذا باید بذاریم همونجا سر جای خودش مورد بحث قرار بگیره. و ما ذکرناه و المختار فی مجار الاصول الاربعه و قد وقع الخلاف و تمام الکلام فی کل واحدن موکول و نلا محل همون کل واحد فالکلامو یقع و فی مقاصد ثلاثه، در سه تا مقصد قرار بحث کنیم. الاول فی القطع، الثانی فی الظن، و الثالث فی الشک. انشاءالله روز سه شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.